بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح می مغان مطرح در بیت دهم غزل شانزدهم که بخشش ازلش در می مغان انداخت، به تبیین و بازشناسی می مغان در فرهنگ زرتشتی و نه صرفاً از روی کردی که برخی مورخان مسلمان چون بلعمی در تبیین آن داشتند، پرداختیم و سعی کردیم با رجوع به متون اصلی اوستایی یا زرتشتی حقیقت می را در آنجا نظاره کنیم و تبیین نماییم. آنچه بدان رسیدیم این بود که در متن معیار گفه ها یا گتها یا گاهان، یعنی 17 هات از یسناها، شراب به پلیدی و فریب کاری و فریب دهندگی متصف شده بود، اما در هات 10 و 9 یسناها یا یسناها آنجا بحث از ستایش و زورمندی و قدرت آفرینی و قوت تطهیری می و هومه شده بود و این تنازع و تعارضی آشکار آفرید. تبیین این تعارض را به نحوی ظاهرن بند 8 حت 10 حل کرده است، زیرا آنجا به روایت زرتشت یا به همان قولی که در این حت آمده است بین 2 می تمایز ایجاد می شود، یا به یک عبارت در جان هومه تضاد و تعارضی ایجاد می شود، تمایزی ایجاد می شود که این تمایز دفع آن تعارض است و این نکته مهم است. چرا؟ چون در این بند همچنان که پیش از این خواندم در مجلس قبل چنین آمده است: آری همه میهای دیگر را خشم خونین درفش همراه است، اما می هومه رامش عشه در پی دارد و سرخوشی آن تن را سبک کند، به صورت صریح و بسیار ظاهر و بارز میان همه میها، میان همه شرابها با هومه تفاوت گذاشته می شود. شرابهای دیگر چون بند 10 حت 48 نفع می شود و استفاده از آن، شرب آن معادل ظهور خشم خونین درفش می شود. به عبارتی هر کس غیر از شراب هومه شراب دیگری بنوشد، او کاری حرام انجام داده و بنا به این حرمت مجازات می شود. خشمی از سوی خونین درفش او را همراهی می کند و به مجازات می رساند. اما این خشم و این خونین درفش از پی کسانی که به طاعت و عبادت تعومه میخورند وجود ندارد. یا به یک عبارت این خشم آنان را پی نمی کند، آنان را دنبال نمی کند. چون به صراحه این بند می گوید مردمی که حومه را چون کودک خورد سالی نوازش کنند، حومه برای یاوری آنان آماده شود و تن ایشان را درمان بخشد. البته می توان همین بیت را به گونه خوان که به جای حومه یعنی شراب، حومه یعنی ایزد نگهبان شراب باشد. هر دو صورت می تواند درست باشد. خب این نکته را باید تأمل بکنیم. نکته ای که این تمایز را تصریح می کند و اگر نبود این تمایز، آن تعارض میان هات ده و هات 48 به شدت مسئله بود و به یک عبارت اعتقاد و باور را به این که این متون به عنوان متونی متقن می توانند مورد تکیه و استناد قرار گیرند به زیر سؤال می برد، زیرا هیچ انسانی نمی تواند بپذیرد که در متون اصلی ادیان تعارض وجود داشته باشد، مگر اینکه تاریخ روایت‌های دقیقی یا خود متن روایت‌های دقیقی از وجود تحریف در این متون ارائه کند یا ارائه دارد، کما اینکه در مورد انجیل و در مورد تورات تقریبا این اتفاق وجود دارد که معانی وارد این دو متن مقدس شده است که مثلا قرآن مطلقا این معانی را نمیپذیرد و رسما اعلام میکند یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینها کلام را از موضع حقیقی خود بیرون میبردند و تحریف میکردند. و همچنین در مورد انجیل هم این هست، این معنا میتواند در رابطه با متون زرتشتی نیز واقع شده باشد که ما در این ساحت به تأمل و بحث و فحص در باب آن نمی پردازیم. اما آیات در نگاه اول به صورت ظاهر این تعارض را می نمایانند و ظاهرن این تعارض در بند 8 هات 10 حل می شود و بر اساس آن می توان گفت که آن حومه‌ای پاک است و مورد ستایش قرار می‌گیرد، من جمله در همین هات 10 و در هات 9، که مستی آفرین نباشد، که عامل ظهور خشم خونین درفش نباشد. یعنی همان تمایزی که ما در اندیشه اسلامی و در عرفان اسلامی میان شراب طهورا می نهیم با شراب انگوری، با می انگوری. ما در ساحت عرفان حکم حرمت را بر می انگوری روا می داریم بنا به حکم قرآن و بنا به حکم حضرت عقل، زیرا زوال عقل را در پی دارد. اما بنا به حکم قرآن و سقاهم ربهم شرابا طهورا، به شراب طهورای روحانی معتقد هستیم که این شراب سبب زوال عقل اگر می شود، عشقی به جای آن می نشاند که به حقیقت هم جامع حقیقت عقل است هم حقیقت عشق. این را ما می ستاییم و در صدر می نشانیم و آن را قبیح می شماریم و در زیرش جای می دهیم. این تمایز در بند 8 هات 10 وجود دارد. آری همه میهای دیگر خشم خونین درفش همراه است، اما می هرومه رامش عشرا در پیدارد، راستی را و درستی را و سرخوشی آن تن را سبب کنه. حال در بنیاد این تحلیلی که در این دو سه مجلس داشتیم، می مقاون بیت ده غزل 16 را باید به آن شراباً طهورایی نسبت دهیم که حداقل بخشی از اندیشه زرتشتی به آن اعتقاد دارد. یا به عبارتی همان نعی که نه در باب عصیان و طغیان علیه حق که به طاعت و عبادت از آن استفاده می شد. ظاهراً هنگامی که در عرفان اسلامی در میان عرفا و شعرای مختلف سخن از می مقان یا می مقان می رود، منظور این می بطاعت است، همان می بند هشته هات ده و نه آن می حرام افکنه پلیدی زایی که در یسنه 48 بند 10 نفی شده بود. به عنوان مثال سنایی میگوید جام جز پیش خود جمانه منه، طبع جز برمه مقانه منه، یا نظامی میگوید قوت جان از می مقانه کنیم، نقد و می نوش عاشقانه کنیم، یا عطار میگوید دوش درون صومعه دیر مقانه یافتم، راهنمای دیر را پیر یگانه یافتم، از طلبی که داشتم چون که نشستم اندکی، از کف پیر میکده درد مقانه یافتم. یا مثلا کلیات عبید زاکانی با مقان باده مقانه خوریم، تا به کی قصه زمانه خوریم، یا خواجوی کرمانی از دست مده می مقانه، از چنگ منهنه و چقانه. همه اینها نشان می دهد که اصطلاح می مقان یا می مقانه در اندیشه و عرفان اسلامی و همچنین در ساحت ادب و ادبیات اسلامی بسیار پرکاربرد بوده و مورد استفاده بوده. گاه از این می مقان می انگوری را اراده کرده اند و گاه از این می مقان آن می شراب طهورا را، و اتفاقا در تاریخ زرتشتیان هر دو وجه آن وجود داشت. هم یک می روحانی بود بر بنیاد بند ده که سبب برکت و قدرت روح و حضور اشد از جان می شد، و هم آن که پلیدی بود و پلیدیزا، هر دو بوده. باز می گردد به آن شاعر که با کدامین نیت این اصطلاح را مورد توجه و استفاده قرار داده است، آن که به حقیقت عشق نگریسته و آن کس که در این ساحت به آب می لعل سرخ گون خرقه خود را شسته و به میراث فطرت از نصیبه ازل خود عاشقی را برگزیده، این بخشش ازلی این چون از می مقان استفاده می کند، در اصل به بخشش و موهبت ازلی و فطری اشاره دارد. همچون حافظ، حافظ وقتی می گوید کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مقان انداخت. منظور حافظ از می مقان مبتنی بر قرائن مطرح در این دو بیت همان شراب التوراست، همان که در ابوابی از ابواب اندیشه زرتشتی می تواند عامل تطهیر و تزکیه جان و دل باشد. اما در مواردی هم می توان از این معنا استفاده و اراده می انگوری کرد، کما این که به جرأت نمی توانم بگویم در همه ابواب در عرفان و ادب اسلامی چون از می مقانه سخن رفته است، منظور در این قلمرو همان شراب طهوراست. ولی به هر حال نکته مهم این که مستند به آن قرائن حافظ می مقان را در اینجا شراب طهورا انگاشته است. و اما بیت پایانی و بستن پرونده غزل 16، جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. خلاصه و ساده بیت آن است که اینک دوره دوره بهره‌مندی و بهره‌ورزی و سودمندی است، دوره دوره کامیابی است، سعادت یافتن است و به سعادت رسیدن. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان، دور زمان مرا در قلم رو ادراک این کامیابی یا بهره‌مندی و سودمندی قرار داده است. چگونه؟ زیرا به بندگی خواجه جهان در آمده ام. چون مرا مقام بندگی خواجه جهان مسلم شده است، لاجرم هستی به تمامی به کام من است، در خدمت من است. نکته لطیف این که اگر شما مستند به مباحثی که به ویژه در باب ابیات 8، 9 و 10 این غزل به ادراک خواجه جهان بپردازید و مصداق آن را مشخص کنید، یا بخواهید که مصداق آن را مشخص کنید، مصداق مطلق آن جز حضرت حق نخواهد بود. من اینک شادم، سرفرازم، کامیابم، زیرا بندگی حضرت حق را میکنم و هر که در این ساحت بنده او شد مولای جهان و جهانیان است، کما این که پیغمبر عظیم و شأن ما اول و به ذات بنده است و سپس رسول است. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. آن که به بندگی رسید، به بندگی خواجه عالمیان رسید، او در اصل مولای جهانیان است. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت، همان خواجه جهانی که نصیبه ازلی مرا معین فرمود، همان خواجه جهانی که بخشش ازلی من در می مغان را عنایت فرمود. این یک معنا. اما مثلا ختمی لاهوری در شرح عرفانی خود بر حافظ، بر دیوان حافظ، این خواجه جهان را حضرت خضر انگاشته، همان خضری که مثلا ابن عربی مدعیست خرقه خود را به واسطه از او گرفته است و اصولا بسیاری از عرفا در مقام خرقه ستاندن به واسطه ها خود را به خضر میرسانند. پس ختمی لاهوری خواجه جهان را خضر انگاشته و برخی دیگر که در مقام صورت به تفسیر این غزل و به ویژه مصرع پایانی آن پرداخته اند، مصداق خواجه جهان را یا خواجه قوام الدین حسن دانسته اند یا جلال دین توران شاه دانسته اند یا قوام الدین محمد صاحب عیار. این سه مصداق در مقام صورت بیان شده. مثلا سودی خواجه قوام الدین حسن دانسته است این خواجه جهان را و دیگران جلال الدین توران شاه یا قوام الدین محمد صاحب عیار. اما مستند و متکی به آنچه در ابیات گذشته گفتیم، خواجه جهان میتواند همان حضرت حق باشد. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.